ساعت 10 شب است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما و امیدین که یک روز خوش را سپری کرده باشید، برنامه این ساعت را آغاز میکنیم. نخست توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. اداره هماهنگ کننده کمک های بشری ملل متحد اوچا میگوید در سال جاری شرکایان برای اولویت دادن به خدمات آبرسانی و قایوی و حفظ صحت به $264 میلیون نیاز دارد، ولی تا حال صرف $8,400,000 به دست آورده است. بخش افغانستان اوچا امروز پنجشنبه در شبکه ایکس تویتر سابق نوشته که در افغانستان 39% خانواده ها به خاطر خشک‌شدن منابع آب با کمبود آب روبرواند، 23% آنها به منابع غیر صحی آب متکیان و 28% خانواده ها با تشنب های غیر اصلاح شده زندگی می کنند. حکومت طالبان نگرانی ها در مورد سلاح های موجود در افغانستان را به اساس خوانده است. حمدالله فطرت، معاون سخنگوی حکومت طالبان، امروز 30 جنوری در پیام ارسالی به رسانه های داخلی گفته که همه سلاح های موجود در افغانستان مسئول است و به کسی اجازه سوء استفاده از آنها دادن نمی شود. آقای فطرت در حال به این موضوع اشاره کرده که سخنگوی وزارت خارجه پاکستان روز چهارشنبه گفت که سلاح‌های مدرن در افغانستان یک تهدید مستقیم برای امنیت و مردم پاکستان است. رادیو آزادی امروز 30 جنوری 23 ساله شد. رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در زمستان سال 2002 میلادی برنامه‌های آزمایشی خود را برای افغانستان به زبان‌های دری و پشتو آغاز کرد و 30 جنوری در شهر پراگ پایتخت جمهوری چک میزبان مراسم افتتاح بخش افغانستان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی بود. رادیو آزادی که فعالیت خود را با 15 خبرنگار در پراگ و 20 خبرنگار در 8 شهر بزرگ افغانستان آغاز کرده بود، اینک به حیث یک رسانه معتبر در همه پلتفرم ها و شبکه های اجتماعی حضور فعال دارد و در بیش از 2 دهه علاوه بر ارائه اخبار دقیق، متوازن و به موقع در حمایت از ارزش‌های دموکراسی و آزادی بیان فعالیت کرده است. در این مورد در همین برنامه صحبت مفصل داره. پلیس سویدن 5 تن را پس از آن دستگیر کرد که یک کمپاینر ضد اسلام عراقی ساعت قبل از صدور حکم محکمه در مورد سوزاندن قرآن توسط او به ضرب گلوله کشته شد. با گفته پلیس سویدن این 5 تن امروز 3 جنوری به دستور سارنوال به ارتباط تیراندازی بر یک پناهنده عراقی دستگیر شدند. اما پلیس نگفته که آیا فرد مسلح در بین افراد دستگیر شده است یا خیر. مقامات اوکراین میگویند در حمله طیاره‌های بی پیلوت روسیه بر شهر پرسومی دست کم 6 تن کشته و 9 نفر دیگر به شمول اطفال زخمی شدند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین حملات اخیر روسیه را یک تراژدی خوانده و آن را جنایت نامیده است. او گفته این مهم است که جهان به خاطر به گفته او چنین حملات تروریستی از فشار بر روسیه دست نکشد. مقامات اوکراین میگویند که در شب گذشته روسیه حداقل 80 حمله طیاره بی پیلوت را بر خاک اوکراین انجام داده که در نتیجه به 5 آپارتمان زیان جدی رسیده است. و بعد از تصادم یک طیاره مسافربری با یک هلیکوپتر نظامی بر فراز دریای پوتامک در واشنگتن دی سی امریکا، عملیات بزرگ جستجو و نجات در حومه میدان هوایی رونالد ریگان در نزدیک وزارت دفاع امریکا پنتاگون هنوز هم ادامه دارد. به گفته مقامات هنگام وقوع این حادثه طیاره مسافربری 64 سرنشین و هلیکوپتر نظامی 3 سرنشین داشت. تعداد تلفات احتمالی این رویداد تا هنوز مشخص نشده، اما بر اساس گزارش ها 18 جسد از دریای پوتامک بیرون آورده شده و تیم های کمک توانستند که 5 تن را نجات بدهند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را داریم. کمیشنری عالی ملل متحد در امور مهاجران میگوید بسیار خانواده ها در افغانستان برای مقابله با چالش ها به مکانیزم زیان آور رو آوردند. مادر یک خانواده به رادیو آزادی گفت
دخترکم خواهد مکتب ماندن، امرایم در خانه خیاطی میکنن، بچه هایم که خورده است و اونا هم از مکتب ماندن، در بیرون کار میکنن.
بعضی از اعضای دموکرات کنگره آمریکا خواهان از سرگیری انتقال پناهجویان افغان به ایالات متحده شدند. یک پناهجوی افغان در اسلام آباد گفت:
همه دار و ندار ما را فروختیم و به یک امید آمده بودیم به پاکستان. فعلا در بی سرنوشتی و ناامیدی به سر میبریم.
شماری از کارمندان ادارات دولتی افغانستان از عدم پرداخت معاشاتشان شکایت دارند. یک تن از آنان به رادیو آزادی گفت:
گزارش های معاشات به تام رسانی به وزارت مالیه انتقال پیدا نمیکنه. ما شما اجازه ما را تا هنوز نگرفتیم. این از مای دل و هم تاریخ 11 هست.
بعد از تصادم یک طیاره مسافربری با یک هلیکوپتر نظامی در فراز واشنگتن دی سی، عملیات جستجو هنوز دوام دارد. بعضی از مقامات امنیتی ایران از اختلافاتشان با طالبان درباره تعیین خطوط مرزی خبر دادند. و مسابقه تیم کرکت زنان پناهجوی افغانستان در شهر ملبورن استرالیا با استقبال گرم دوستداران و تماشاگران کرکت روبرو شد.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR می گوید که بیشتر خانواده ها در افغانستان برای مقابله با چالش ها به میکانیزم های زیانبار متوسل شدند. UNHCR در گزارش تازه خود افزوده که زنان و دختران همچنان با چالش های جدی در دسترسی به خدمات اساسی و کمک ها روبروند. جزئیات بیشتر را در این گزارش می شنوید.
پس از هشدارهای شماره از سازمانهای بین المللی در مورد گسترش فقر در افغانستان، کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR می گوید که بیشتر خانواده ها در افغانستان برای مقابله با چالش ها با میکانیزم های زیانبار روبرو اند. UNHCR در گزارش تازه خود که روز چهارشنبه 29 جنوری منتشر کرده و بر وضعیت ماه دسامبر گذشته تمرکز دارد، گفته است که این خانواده ها برای مقابله با مشکلات اقدامات مانند فروش دارایی ها، مشارکت اعضای خانواده در دست فروشی در جاده ها، متوقف کردن آموزش کودکان، قرض گرفتن پول و تأخیر در مراجعه به مراکز صحی برای درمان بیماری های عاد را در پیش گرفتند. این سازمان تاکید کرده که زنان و دختران همچنان با چالش های جدی در دسترسی به خدمات اساسی و کمک ها روبرو هستند که این وضعیت نشان دهنده تبعیض سیستماتیک و محدودیت های گشت و گذار است که بر زنان و دختران تحمیل شده است. در این حال شمار از خانواده های بی‌بازار در افغانستان میگویند که به دلیل مشکلات شدید اقتصادی مجبور هستند که کودکانشان را به جای رفتن به مکتب به کار بفرستند. یک باشنده شهر کابل که نخواست به دلیل مشکلات خانوادگی نامش در گزارش ذکر شود بر رادیو آزادی گفت:
دخترکم خواهد مکتب ماندن، امرم در خانه خیاطی میکنن، بچه‌ام که خورده است و اونم از مکتب ماندن، در بیرون کار میکنه، دستفروشی میکنن، بازم پورا کردن نمیتونه. بازم از دکاندار قرضدار هستم، حتی به می سن مواد اولی هم پیسیم نمیرسه.
گلدسته یک بانوی دیگر با رادیو آزادی گفت:
یاد قدمان دو کور کتن که مجب در چیزی
در کنار خانه من یک مسجد است. کودکان من آنجا می روند. آنها را به مکتب روان کرده نمی توانم به خاطر که توانش را ندارم. فعلا 40,000 افغانی قرض دار هستم. بسیار به عذرگذاری قرض کردیم. حال از من می خواهد در خانه مردم کالاشویی می کنم. اگر غذایی که از چاشت یا شبشان باقی می ماند برایم می دهند، اما دیگر کسی قرض هم نمی دهد.
نور تو قرضم نوارکیم.
کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان همچنان گفته است سروی که در ماه دسامبر برای سال گذشته میلادی انجام داده، 56% سرپرستان خانواده ها برایشان گفته است که با یک یا چند نوع آسیب پذیری روبرو هستند که بر اساس این گزارش در تناسب با ماه نوامبر 6% کاهش را نشان می دهد. این نهاد کمک های غذایی را به عنوان مهمترین نیاز مورد تاکید خانواده های سروی شده عنوان کرده و پس از آن لباس به عنوان دومین نیاز اساسی آنان یاد شده است. بر اساس گزارش دفتر امان کننده کمک های بشر دوستانه سازمان ملل متحد اوچا، امسال 22.9 میلیون نفر در افغانستان به کمک های بشری نیاز دارند.
رادیو آزادی 24 ساعته شد. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
برخی از اعضای دموکرات کنگره ایالات متحده آمریکا خواستار از سرگیری برنامه انتقال پناهجویان افغان به ایالات متحده شدند. آنان روز گذشته با ارسال نامه به مارکو روبیو وزیر خارجه جدید آمریکا از او خواستند تا از نفوذ خود برای رفع تعلیق ارائه خدمات پذیرش و اسکان مهاجرین افغان استفاده کند. خبرنگار رادیو آزادی موضوع را دنبال کرده است.
پس از فرمان اجرایی دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، مبنی بر توقف برنامه انتقال پناهجویان افغان به این کشور، شمار از چهره‌های برجسته دموکرات از هر دو مجلس کنگره از واشنگتن خواسته تا برنامه انتقال پناهجویان افغان به آمریکا را ادامه دهند. این اعضای دموکرات کمیته‌های قضایی مجلس نمایندگان و سنای کنگره آمریکا این خواست خود را روز چهارشنبه 29 جنوری در نامه‌ای به مارکو روبیو، وزیر خارجه جدید این کشور و همکار سابق خود در سنا، مطرح کردند. آنان از آقای روبیو خواستند تا از نفوذ خود برای لغو تعلیق خدمات و از سرگیری برنامه انتقال پناهجویان افغان استفاده کند. این اعضای دموکرات هر دو مجلس کنگره آمریکا در حال از حکومت به رهبری دونالد ترامپ جمهوری خواه این خواست را مطرح می کند که شمار از پناهجویان افغان که در پاکستان منتظر پرونده هایشان هستند می گویند در بی سرنوشتی کامل به سر می برند. آنها با تاکید به این که از دو روز به این سو عملیات پلیس برای دستگیری پناهجویان افغان در پاکستان تشدید یافته است، از واشنگتن می خواهند تا برنامه انتقال پناهجویان افغان به آمریکا را از سر گیرد. صدیق عزیزی که از 3 سال به این سو در پاکستان منتظر پرونده صحیحی خود است، بر رادیو آزادی گفت:
ما دیگر هیچ آینده ای برای برگشت به افغانستان نداریم. نه خانه داریم و نه امنیت. از این که اولاد ما در یک فضای امن درس بخوانه، همه دار و ندار ما را فروختیم و به یک امید آمده بودیم به پاکستان. فعلا در بی سرنوشتی و ناامیدی به سر میبریم. امید وزیر خارجه جدید آمریکا به اثرگیری برنامه کمک ما را کمک کند.
یوسف عطایی، یکی دیگر از پناهجویان افغان در پاکستان، نیز گفت:
ما دیگه چاره نداریم جز از اینکه انتظار بکشیم که چی میشه. بالاخره فقط امیدواریم که همین واکنش ها و خواستهای سیاسی این کشور یک جواب مثبت بده و برنامه اثر گرفته شود.
اعضای دموکرات کمیته های قضایی مجلس نمایندگان و سنای کنگره آمریکا همچنان خواستار ادامه خدمات و پناهندگان افغان در آمریکا نیز شدند. آنها تاکید کردند که این خدمات برای کمک زندگی پناهندگان در ایالات متحده حیاتی است. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، در نخستین روز کاری خود با صدور فرمان اجرایی برنامه پذیرش پناهندگان را تعلیق کرد. در نتیجه این فرمان، هزاران افغان که با نیروهای آمریکایی در افغانستان همکار بودند و بسیاری از آنها منتظر طی مراحل پرونده های خود در کشورهای مانند پاکستان، قطر، امارات و آلبانیا هستند، در بلا تکلیفی به سر میبرند. حکومت آمریکا گفته حتی مهاجرین افغانی که همکاران سابق حکومت آمریکا در افغانستان بودند و با آمریکا انتقال یافتند و درستی بررسی امنیتی نشدند، از این رو برنامه انتقال آنان را موقتا تعلیق کرده است.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
شماری از کارمندان اداره های دولتی افغانستان ادعا می کنند که پرداخت معاشاتشان از سوی حکومت طالبان معطل شده است. این کارمندان اداره های مختلف روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفتند تا هنوز که 11 روز از ماه دلو سپری شده، معاش مهاجرت خود را اخذ نکرده و برای مصارف خانه و دیگر نیازمندی های خود با مشکلات جدی دست به گریبانند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
پس از تعلیق 3 ماه تمامی کمک های خارجی ایالات متحده به شمول کمک به افغانستان، اکنون شمار از کارمندان اداره های دولتی افغانستان مدعیند که حکومت طالبان پرداخت معاشاتشان را معطل کرده است. این کارمندان اداره های مختلف میگویند که با مشکلات جدی دست و گریبان هستند. یک تن از این کارمندان در کابل که نخواست به دلیل حساسیت موضوع از وی در گزارش نام گرفته شود، به رادیو آزادی گفت که برایشان گفته شده که برای دریافت معاشاتشان تا امرسانی منتظر باشند.
بخش مالی به ما گفتند که معاشات تا امرسانی بند است و اجرات نمیشه و گزارش های معاشات تا امرسانی به وزارت مالی انتقال پیدا نمیکنه. معاش ماه جلی ما را تا هنوز نگرفتیم. این از ماه دل و هم تاریخ 11 هسته و معاشات حال خورده میره. مشکلات هم زیاد شده میره. از یک طرف زمستان و رمضان آمدنی از قیمت مواد اولیه بلند شده میره. حیران است، مشکلات ما خیلی زیاد شده میره.
یکی دیگر از کارمندان اداره های دولتی که اونیز نخواست نام خود و اداره اش را در گزارش ذکر کنیم، نگرانی مشابه را مطرح می کند.
یکی از کارمندان ادارات دولتی هستم. متاسفانه تا فعلا ما معاش ماه جدید دریافت نکردیم. امروز تاریخ 11 دلو است و این توضیح در این باره توضیح رسمی مسئولین حکومتی را نکردند که به چی دلیل به تعویق افتاده. گفته این وجود دارد که معاش تا امر ثانی معطل مانده، یعنی 3 ماه 4 ماه پرداخت نمیشه. کی وضعیت نگرانی های زیاد را به کارمندان دولتی به بار آورده، چون کارمندان دولتی جز معاش ناچیز دیگه عاید ندارن.
پیش از این نیز برخی از کارمندان به ویژه معلمین زن هم به رادیو آزادی گفتند که با تعویق افتادن پرداخت معاشاتشان آنان را به شدت نگران کرده است. این نگرانی ها در حال مطرح می شوند که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پس از به قدرت رسیدنش تمامی کمک های خارجی از جمله کمک های مالی به افغانستان را به مدت 3 ماه به حالت تعلیق درآورد. دونالد ترامپ گفته است که کمک های خارجی ایالات متحده و بیوروکراسی آن با منافع آمریکا همسان است و در بسیاری از موارد با ارزش های آن کشور در مخالفت است. گزارش ها که از آن است که فرمان تعلیق کمک های خارجی توسط آقای ترامپ تاثیرات عمیق بر اقتصاد افغانستان تحت کنترل حکومت طالبان گذاشته است. اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در پاسخ به نگرانی ها و در مورد معطل شدن معاشات کارمندان اداره های دولتی روز پنجشنبه 11 دل در صفحه اکس یا تویتر سابق خود با نقل از وزارت مالیهشان نوشته که در جریان ماه دل معاشات همه 1,040,000 کارمندان پرداخت خواهد شد. مجاهد در ادامه نوشته که بودجه کشور بنیاد داخلی داشته و به رسیدن یا عدم رسیدن کمک های خارجی ارتباط ندارد.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 23 ساله شد، اما این سفر 23 ساله از نظر شنوندگان، تحلیلگران و کارکنان این رادیو چگونه بوده است؟ جزئیات بیشتر را در این گزارش می‌شنوید.
می‌خواستم تو را متوجه
رادیو آزادی همراه و دوست خانه ها، دفاتر و حتی موترهای شما 23 ساله شد. اما این دوستی و سفر چگونه بوده است و شنوندگان، تحلیلگران و کارکنانان چی نظر دارند؟ محمد عمر باشنده ولایت کابل میگوید از کودکی شنونده رادیو آزادی بوده است.
من شنونده رادیو آزادی از ایام کودکی بودم. برنامه‌هاش خیلی دوست داشتم، برنامه‌های ادبی و تفریحیشه فکر نکنم کسان را نشنود. بعدن که بزرگ شدیم خبرهاش گوش میدادم و تا هنوزم گوش
میدادم. مایار باشنده دیگر کابل و از علاقمندان رادیو آزادی می افزاید.
من یک شنونده های رادیو آزادی و یک علاقمندش که از امرای رادیو آزادی خرد کلان شدیم، خیلی علاقمندش بود. امرای فامیل ما همیشه رادیو آزادی را تعقیب میکردیم، همیشه میشنیدیم، خصوصا برنامه های موسیقی امرای میمان و برنامه کریه با کریه، بخش خبرها، بخش خیلی بخش های زیاد داشت، خیلی عالی بود. بخش های نیوز، بخش دیگر تفریحی، بخش تیوی و بخش فرهنگی، کل بخشاش میشنیدیم و همیشه علاقمندش بودم. از صدوان باش میخواهیم که همیشه همیتو درخشان باشه.
ظاهر سراغ، مسئول کمیته ارتباطات سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان، میگوید که رادیو آزادی یک رسانه بی‌طرف است.
رادیو آزادی بیش از 2 دهه به این سو در عرصه رسانه های افغانستان به عنوان یک رسانه مستقل و حرفه‌ای فعالیت کرده است. متاسفانه با سقوط نظام جمهوری و روی کار آمدن حکومت جدید، رادیو آزادی با محدودیت ها مواجه شد. اما با وجود این محدودیت ها و فشار ها، رادیو آزادی تسلیم نشد و با کار خود ادامه داد و در پوشش اخبار دقیق از گوشه و کنار افغانستان نقش مهم ایفا کرد.
قادر حبیب، رئیس بخش افغانستان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی نیز میگوید که این رادیو به دلیل تکیه بر حقایق دارای شنوندگان زیاد است.
در طول 23 سال گذشته اعتبار و اعتماد مردم افغانستان به رادیو آزادی همواره افزایش یافته، به ویژه در سالهای اخیر که رسانه‌های داخلی با محدودیت‌های فزاینده روبرو بودند. رادیو آزادی همواره دقت، صحت و توازن را در اطلاع رسانی در اولویت قرار داده. مردم این رسانه را دوست دارند به خاطر که خبرنگاران رادیو آزادی با تعهد و مسئولیت پذیری میکوشند حقیقت ها را بازتاب بدن و نشان بدن که رویدادها چگونه بر زندگی روزمره آنها تاثیر میگذارد.
بخش افغانستان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در 30 جنوری 2002 افتتاح شد. توماس داین، رئیس آن زمان این رسانه، در مراسم افتتاحیه گفت: ما افتخار داریم که از طریق خبرها و اطلاعات به ساختن یک افغانستان صلح‌آمیز و دموکراتیک کمک کنیم. شایان ذکر است که رادیو آزادی ابتدا برنامه‌های خبری و سپس برنامه‌های آموزشی متنوعی را راه اندازی کرد که دل بسیاری از شنوندگان را به دست آورد. اما این سفر موفقیت آمیز رادیو آزادی چندان هم آسان نبوده است و با تلاش‌های بی‌وقفه و حتی قربانی‌های همکاران این رادیو به دست آمده است. سباون کاکر، هباد الله حنانزی و محرم درانی، سه همکار دفتر کابل رادیو آزادی، در اپریل 2018 در یک حمله انتحاری و الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی در هلمند نیز در 12 نوامبر 2020 در انفجار ماین جاسوسی شده در موترش جان باختند. طالبان پس از بازگشت به قدرت در دسامبر 1401 به برنامه های رادیو آزادی و رادیو آشنای صدای آمریکا محدودیت های اعمال کردند. ادعای آنها این بود که این رسانه ها قوانین رسانه ای را نقض کرده و اصول روزنامه‌نگاری را رعایت نکردند و برنامه های یک جانبه ارائه کردند. اما جیمی فلای رئیس آن وقت رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفته بود که رادیو آزادی اصول ادیتورال خود را مطابق به خواسته های طالبان تغییر نخواهد داد. بر اساس تجربه می دانند که شنوندگان رادیو آزادی برای دسترسی به این رسانه تلاش های زیادی می کند. هیچ کس نمی تواند به طور کامل مانع حقیقت شود. اکنون رادیو آزادی به صورت 24 ساعته در امواج کوتاه برنامه های خود را پخش می کند و همچنین در شبکه های اجتماعی مانند فیسبوک، اکس، اینستاگرام، تلگرام، یوتیوب، وبسایت و از طریق واتساپ نیز فعالیت دارد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
برخی مقام های امنیتی ایران از اختلافاتشان با طالبان درباره تعیین خطوط مرزی خبر دادند. علی اکبرپور جمشیدیان معاون وزیر داخل ایران بر حل این اختلافات تاکید کرده و با توجه به ساخت دیوار مرزی میان افغانستان و ایران می افزاید که این دیوار نباید با عنوان مرز رسمی تلقی شود. جزئیات را در این گزارش می شنوید.
همزمان با گرم شدن روابط دیپلماتیک بین حکومت طالبان و ایران، پس از سفر عباس عراقچی به کابل، یک مقام ارشد امنیتی ایران میگوید که درباره تعیین خطوط مرزی اختلافات با طالبان دارند. خبرگزاری ایسنا به نقل از علی اکبرپور جمشیدیان، معاون وزیر داخلی ایران گزارش کرده که او بر حل این اختلافات و همکاری بیشتر بین دو طرف تاکید کرده است. این مقام ارشد امنیتی ایران با اشاره بر ساخت دیوار مرزی بین افغانستان و ایران گفته است که این دیوار مرز نیست، بلکه برای امنیت مرز است. آقای پور جمشیدیان افزوده که طالبان باید به این موضوع توجه داشته باشند که احتمال دارد در برخی از جاها مرز جلوتر از دیوار باشد و به خاطر شرایط جغرافیایی منطقه مجبورند که دیوار را از جاهای بکشند که نقطه صفری مرزی نیست. برخی آگاهان امنیتی میگویند افغانستان در قسمت سرحدات با کشورهای همسایه از جمله پاکستان و ایران معضلات دائمی داشته و تنها از طریق تفاهم و رجوع به مطالعات اسناد تاریخی و آرشیف ها به نتیجه رسید. اسدالله ندیم یکی از این کارشناسان روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت
سرحدات افغانستان با پاکستان، با ایران، با دیگه کشورها تا هنوز هم تا حدی معضلات داره، اما بهتر است که جانب ایرانی، جانب افغانی از راه مذاکره، از راه تفاهم، از راه مطالعات آثار تاریخی، آرشیف ها این مسئله را حل کنند. اگر این مسئله به طور یک جانبه به نفع ایران یا به نفع افغانستان حل شود، در آینده معضلاتی به بار میاره که دردسر برای مردمان دو طرف است.
حکومت ایران همواره ساخت دیوار مرزی با افغانستان را برای جلوگیری از ورود مهاجران افغان و کاهش تهدیدات گروه های به گفته آنها تروریستی بیان کرده است. فرمانده نیروهای زمینی ایران پیشتر اعلام کرده بود که تاکنون 50 کیلومتر از دیوار مرزی با افغانستان تکمیل شده و تا پایان سال جاری انتظار می رود 100 کیلومتر دیگر این پروژه نیز به بهره برداری برسد. فاضله سروش یک آگاه سیاسی می گوید که حکومت ایران تازه متوجه شده که همسویی با طالبان جهت تامین منافعشان بی نتیجه است و این مورد سرآغاز تیرگی روابط میان حکومت ایران و طالبان خواهد بود.
در اوایل آمدن حکومت امارت اسلامی خب فکر میکرد که میتونه با اینا با امید روش افرادگرهی از اینا و همسو هستن، طالبا با حکومت ایران همسو هستن، میتونن اینا کنار بیاین و یا منافع خود از اینا تامین میشه و حالا که حکومت ایران متوجه شده نشان داد برای از اینا که نمیتونن اینا با طالبا بالاخره کنار بیاین، بنان حالی احساسی کردن که امکان خطر از طرف امارت برای از اونا میره.
علی اکبر پور جمشیدیان معاون وزیر داخل ایران در حال از اختلاف ایران و طالبان درباره تعیین خطوط مرزی سخن میگوید که سال گذشته درگیری مرزی نیز با طالبان داشتند. وزارت خارجه حکومت طالبان در پی این درگیری ها گفته بود که نمیخواهند روابط با کشورهای همسایه به وخامت بگراید و بر حل این مسائل از طریق کانال های دیپلماتیک تاکید کرده بود. معاون وزیر داخل ایران همچنان در حال از اختلافات ایران و طالبان درباره تعیین خطوط مرزی پرده برمی‌دارد که در آغاز همین هفته سید عباس عراقچی وزیر خارجه این کشور به کابل رفت و با مقامهای حکومت طالبان روی موضوعات مهم از جمله حقا به ایران از دریای هلمند، امنیت مرزی و بازگشت مهاجرین افغان بحث و گفتگو کردند. از زمان بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در بیش از 3 سال گذشته این نخستین بار بود که یک مقام بلندپایه ایران به کابل سفر میکند.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
مسابقه تیم کرکت زنان پناهجوی افغانستان در شهر ملبورن استرالیا با استقبال گرم دوستداران و تماشاگران کرکت روبرو شد. هرچند تیم افغانستان در این بازی شکست خورد، اما علاقمندان و فعالان کرکت ابراز امیدواری میکنند که این بازی میتواند نقطه آغاز برای حضور فعال زنان افغان در کرکت جهانی باشد. جزئیات بیشتر در این گزارش خبرنگار رادیو آزادی.
پیش خود افتخار میکنم و در افغانستان هم یک روز شوه که ما همی آزادی رو داشته باشیم.
ریتا نوری افغانی الاصل استرالیایی سفیر فرهنگی کرکت استرالیا است. او که نقش فعال در تشکیل تیم ملی کرکت زنان افغانستان داشته است به رادیو آزادی میگوید:
واقعا از قلب میخوایم که زنای افغانستان همچنان در این تیم ها باید بازی کنن، خصوصا ما فعلا بار اول در استرالیا دخترایی که در بکویشن استرالیا آمدن بازی میکنم و پیش خود افتخار میکنم و در افغانستان هم یک روز شوه که ما همی آزادی رو داشته باشیم.
سمیع الله هلال آگاه بخش کرکت میگوید که فعالیت و تقویت تیم کرکت زنان افغانستان با تحقیق یکی از مهمترین خواسته های شورای بین المللی کرکت یا ICC که بارها از افغانستان داشته است کمک خواهد کرد.
افغانستان نیوکه امدادی چی دوی خزینه و کرکت ملی لوبغاله نه لري اودید.
یکی از انتقادهایی که به کرکت افغانستان وارد است نبود تیم ملی کرکت زنان است. درست است که برخی محدودیت های فرهنگی وجود دارد، اما ورود کرکت بازان زن افغان به صحنه جهانی خبر خوبی است. فراموش نکنیم که در آینده این تیم می تواند نماینده افغانستان در جام جهانی کرکت زنان باشد.
تیم کرکت زنان پناهجوی افغانستان روز پنجشنبه در ورزشگاه جانکشن اوال شهر ملبورن به مصاف تیم کرکت بدون مرز استرالیا رفت. در این مسابقه 20 اوره تیم افغانستان نخواست به میدان رفت و با از دست دادن 9 بازیکن 104 دوش برای تیم حریف هدف تعیین کرد. تیم کرکت زنان بدون مرز استرالیا توانست در اوره 19 با از دست دادن 3 بازیکن هدف تعیین شده را به دست آورد و پیروز میدان شود. تماشاگران از شهرهای مختلف استرالیا از جمله افغان‌ها و استرالیایی‌های علاقه‌مند به کرکت برای تماشای این بازی با ورزشگاه آمده بودند. ناهید سپان کاپیتان تیم کرکت زنان پناهجوی افغانستان درباره این مسابقات به رادیو آزادی گفت:
از تمام کسانی که برای حمایت از ما به ورزشگاه آمدند سپاسگزارم. این یک مسابقه تاریخی بود. میخواهم این بازی را به زنان افغانستان تبریک بگویم که در حال حاضر از حقوق اساسی از جمله آموزش محرومند و فرصت‌های آینده‌ای روشن برایشان محدود شده است.
بیشتر نیک هاکی مدیر اجرایی کرکت بورد استرالیا بازی زنان کرکت باز افغانستان در ملبورن را گام مهم به سوی بازی در سطح جهانی توصیف کرده و از آن استقبال کرده بود. کرکت بورد افغانستان در سال 2020 با حدود 25 بازیکن زن قرارداد امضا کرده بود، اما بسیاری از آنان اکنون در استرالیا، کانادا و بریتانیا در تبعید زندگی میکنند. اوگای وردک فعال بخش کرکت میگوید که برای تقویت تیم ملی زنان افغانستان لازم است بازیکنان مستعد افغان از سراسر جهان گرده هم آورده شوند.
اگر بخواهیم یک تیم قوی تشکیل دهیم باید روی این تیم بیشتر کار شود. بسیاری از بازیکنان در استرالیا، کانادا، آمریکا و اروپا حضور دارند. جمع‌آوری آنها کار سخت نیست، اما نیاز به مدیریت خوب دارد.
تلاش کردیم تا نظر کرکت بورد افغانستان را نیز درباره این مسابقه بگیریم، اما میرویس اشرف رئیس این بورد با پرسش‌های رادیو آزادی در این مورد پاسخ نداد. گفتنی است که حدود 3 هفته پیش 160 سیاستمدار و نماینده پارلمان بریتانیا از کرکت بورد انگلستان خواسته بودند که به دلیل محدودیت‌های موجود علیه زنان در افغانستان در مسابقات چمپیون تروفی در ماه فوریه با تیم افغانستان بازی نکند، اما کرکت بورد انگلستان این درخواست را رد کرد و شورای بین المللی کرکت یا ICC اعلام کرد که همچنان به حمایت از توسعه کرکت در افغانستان ادامه خواهد داد.
Israel has many friends and allies.
Human rights, Israel! Human rights, Israel!
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
The Tokyo conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجعی بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
شنوندگان گرامی